بحث در این بود که در مورد شخصی که به ضیعه خودش که در رأس چهار فرسخ باشد مرور کند، وظیفه او چیست از نظر قصر و تمام؟ روایات عرض کردیم مختلف است، 8 طائفه یا 7 طائفه در حقیقت، ولی در سابق اونجوری که در ذهن ما هست 8 طائفه از روایات بود. کما اینکه مرحوم نراقی در مستند فرموده بودن 8 قولم هست. کلام ما در این بود که مقتضای جمع بین این روایات در چنین موردی چیست و چه باید گفت. مدعای ایشان این است که اگر کسی مقصد او از این سفر نفس ضیعه باشد، باقی دارد، به هر حال مستقلاتی دارد، رأس چهار فرسخ میخواد بره تا اونجا و برگرده. در خود ضیعه فرمودن که مخیر است بین قصر و تمام به لحاظ جمع بین روایات با رجحان تمام، اگر تمام بخواند رجحان دارد ولی مخیره. روایاتی را، برخی از روایات را بیان شد و ما تقریبا عمده روایات را قبلا عرض کردیم که دلالت بر تخییر می‌کرد. چون روایات وارده در اینجا در مورد ضیعه با یکدیگر معارضه داشتند و معارضه بر هر تباین بود، چون بعض از روایات این بود که قصرن باید انجام بدهد نماز را، در بعض از روایات داشت تمام. به نفس هر یک از اطلاق روایت مقابل رفعیت میکردیم، به نحوی که دیروز دیگه مبسوطتر عرض کردیم که در اینجا باز شبهه شده بود که این جمع دلالی نیست. عرض کردیم چون ما از تعیینیت که مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت است که رفعیت کنیم، این منافاتی با جمع دلالی که مربوط به لفظ می شود نخواهد داشت. چون ظاهر روایات تمام بعد از آنی که نفس در تمامیت است، این است که تمام متعین است بر مکلف، ولی تعین را از اطلاق استفاده می کردیم نه از نفس لفظ روایت. و بالعکس روایاتی که دلالت داشت بر وجوب قصر، نفس در وجوب قصر است، اما تعیینیت و تعین قصر بر مکلف این به مقتضای اطلاق بود. از هر یک از این دوتا نفس، به واسطه هر یک از این دوتا نفس، از اطلاق دلیل مقابل که مقتضای اون اطلاق تعیین بود رفعیت میکنید. پس هیچ کدوم از این دو روایت اطلاقشان نسبت به تعیین تمام نیست، پس اطلاق منعقد نمی شود نسبت به تعیین، پس تعیین ندارد. اگر تعیین نبود، ما در اینجا دو طایف از روایات داریم که برخی ها می گوید قصر، برخی نمیگه تمام. این دوتا رو کنار هم بذاریم نتیجهش تخییر است، چون اونی که منافات با تخییر داشت تعیین بود، تعیین مدلول لفظ نبود، مقتضای اطلاق بود. اگر اطلاق به نشد هر یک از این دو رفعیت کردیم، پس اطلاق منعقد نشده است. اگر اطلاق نداشتیم، پس این دو روایت دلالت میکند به تخییر بر بین قصر و تمام. حالا مثلا رجحان تمام به چه دلیل هست اون بعدا بیان میشود. این تا اینجا ما رسیدیم. این البته در رابطه با چی بود؟ بله ظهورات اگه تازه مختلف هم باشد ما به این سادگی نمیتونیم از نفس رفعیت کنیم، به این سادگی نمیتونیم از رفعیت کنیم تا جایی که امکان دارد. لذا اونی که منافات دارد با جمع دلالی در با حکم تخییر، اونی که منافات دارد چیه؟ تعیینیتیست که به اطلاق هر یک از این دوره طایف از روایات استفاده میشود. با وجود نفس اطلاق منعقد نمیشود. این چنین عرض میکنیم گرچه حالا تعبیر رفعیت بود ولی منعقد نمی شود با وجود نفس برخلاف. پس با وجود نفس برخلاف اطلاق در هیچ یک از این دو طائف منعقد نمی شود. اگر منعقد نشد ماییم و بدون اطلاق دو طائف از روایات در رابطه با ضیعه دارد. این طائفه میگه قصر، اون طائفه میگه تمام. و واضح است که تخییر می رساند که عمل به هر دو هم ما کردیم. این یکی. بعد شاهد ذکر کردن. شاهد در بیان مرحوم آقا یکی دو تا روایت بود ولی بیش از این روایات بود. در مستند اگه مراجعه بفرمایید در اونجا روایت زیادی آورده است. شاهد بر تخییر که در اون روایات تعبیر به این که هم قصر جایز است هم تمام در اون روایات آمده است. لذا تنول کنید در بعض روایات اینجوری دارد که من بهتر امام سلام الله علیه میفرمایند بهتر تمام است. خب این تعبیری که من تمام میخوانم یا مثلا اختیار میکنم تمام را، این معناش این است که یعنی پس اصلا جایزه اما تمام رجحان دارد. حالا بحث رجحان تمام را از کنیم بعدا در به اصطلاح مقدمات و تنبیهاتی که در بحث تحت عنوان تنبیهات مرحوم محقق بیان کرده اند و دیگران هم اینجا تحت عنوان تنبیهات اونجا عرض میکنیم. از جمله مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه هم تحت عنوان تنبیهات همین رجحان تمام را بیان کردن و قبول هم دارن. حالا مقدمتن یک بحث اصولی را در اینجا مطرح میکنن که به هر حال فائده دارد در ما نحنفی و اون اینه که میفرماین دلالت تارتن دلالت لفظیه است که در دلالت لفظیه یک اختلافی هم هست ولی کن مشهور قائلن که دلالت لفظیه منقسم میشود به سه قسم: دلالت مطابقیه، تضمنیه و التزامیه. برخی دلالت تضمن را قبول ندارد، میگن دلالت تضمن در حقیقت نوعی و قسمی از دلالت التزام هست. علی حاله ما الان سه قسم داشته باشیم دلالت لفظی یا دو قسم اون مهم نیست، اون مشهور و معروف ایشان بر اساس همون. دلالت مطابقی عبارت است از دلالت شی بر تمام ما و دعله. اگر شی و لفظ دلالت بکند بر تمام اون چرا که حسب وعد وعد شده است برای دلالت بر او، این میگن دلالت بالمطابقه. کما این که دلالت لفظ بر بعض ماوضع له مثل دلالت انسان بر ناطق تنها مثلا یا بر حیوان تنها میشود دلالت تضمن و چه تسمیه هم واضح است. دلالت التزام دلالت لفظ است بر چیزی که خارج است از ماوضع له ولی کن لازمه اون ماوضع له هست. حالا یا لازمه به اصطلاح عقلی یا لازمه عادی فرق نمی کند. لازم است یعنی از او جدا نمی شود. خب این اقسام دلالات هست. لزوم هم در منطق خوانده اید اطارتا لزوم بیین هست و اخرى غیر بیین. این البته در خصوص دلالت التزام مطرح می شود به ملازمه حالا بین دو شی، یا به نحو لزوم بیین هست که احتیاجی به واسطه ندارد و گاهی از اوقات غیر بیین هست که نیاز دارد به واسطه. جمع دلالی که ما محل بحث ما هست یک وقت جمع دلالی لفظی است که مربوط به دلالت وضعی لفظ است و اخرى جمع دلالی لفظی نیست. در جمع دلالی لفظی قهران بحث در این میاد که آیا این مدلول تمام ماوضع له هست یا جزء ماوضع له هست یا خارج لازم ماوضع له هست. اونجا این بحث ها مطرح هست. ولی در جمع دلالی غیر لفظی بحث این نیست که بگیم این دو طرف و دو دلیل متعارض آیا در ماوزله استعمال شدن یا در غیر ماوزله، در تمام ماوزله یا بعض ماوزله یا در خارج لازم ماوزله، در این مطرح نیست. مثلا مثالی که مثلا مطرح می‌فرمایند، می‌فرمایند در مطلق و مقید که ما جمع می‌کنیم، کما اینکه در همین بحث اصولی که امروز عرض شد در عام و خاص به دلیل منفصل همین بحث جمع بین عام و خاص به حسب دلالت می شود، آیا این مربوط به دلالت لفظی عام و خاص است؟ با این حسابی که عرض کردیم نه، ربطی به دلالت لفظ نداره، به استعمال و وضع لفظ ندارد، چون همون عام در موردی که تخصیصا می خورد استعمالش در چی شده است؟ در خود ما وزعله اکرم العلماء یا اکرم کل عالمین، در کل ما وزعله لفظ استعمال شده است، لذا استعمال حقیقیون در معارضه در حجیت بود، لذا بحث تخصیص در که ما بین دلیل خاص و عام میخواییم جمع کنیم، این جمعی که میکنیم جمع به حسب دلالت لفظیه نیست، به معنای اینکه لفظ استعمال در معارضه شده یا نشده، یه این معنا نیست، بلکه وقتی تعبیر میکنیم جمع دلالی یعنی میخواییم بگیم بین مقتضای این دو دلیل لفظی بین مقتضای دو دلیل لفظی معارضه هست، رفع معارضه بین مقتضای اون مقتضا غیر از مستعملون فی هست. بحث دلالات ثلاث در باب استعمال است، ولی در مسئله معارضه بین مقتضیات این رفع به دلالات ثلاث هم نداره، گرچه یک معنا مربوط می شود ولی کن از دائره استعمال و حیز استعمال خارجه، با قطع نظر از استعمال معارضه هست. لذا اکرم کل عالمین یا اکرم العلماء استعمال در موزله شده است، لا تکرم نحویین هم استعمال در موزله شده است، هیچ کدوم استعمال مجازی نیست، ولی معزاله بین این دوتا معارضه است. معارضه در چیه؟ در حجیت است، که نسبت به عالم نحوی اکرم العلماء میگه اکرام بکن، اگه مشمول شامل اون نمی شد که نمی گفت اکرام بکن، معارضه نبود، مثل دلیل مخصص متصل بود، که چطور ما گفتیم در مخصص متصل از اول اصلا حکم شامل حال مورد مخصص نشده است، در اونجا اصلا معارضهی در حقیقت نیست، فقط یک صورت معارضهی، ولی در مخصص منفصل واقعا معارضه است. عالم نحوی اکرم العلماء که چون شامل کل عالم من جمله نحویین می شود میگه باید اکرام بکنی، لا تکرم نحوی میگه دور اکرام نکن. فقرا معارضه است، معارضه در چیست؟ معارضه در مقتضای این دو دلیل است، چون اون حجت است در لزوم اکرام، این حجت است بر حرمت اکرام، چه باید بکنی؟ اینجا بحث جمع دلالی مثلا است. پس جمع دلالی تارتن در رابطه با دلالات مثلا لفظیه هست و اخرى جمع دلالی در دلالات غیر لفظیه هست. این نکته ایست که باید ما ایره توجه کنیم. حالا در بحث عام و خاص، در بحث مطلق و مقید، اینا در حقیقت جمع دلالی که مطرح می کنن ربطی به لفظ ندارد، بلکه مربوط می شود به اقتضا مقتضای لفظ. اون بر مقتضا ایک امر عقلی دیگه، عقل اینه می فهمد، یعنی عقل می فهمد که وقتی گفته است مولا وجوب رو برده روی عنوان العلماء به طور مطلق، قیدی نیاورده است، هر چیزی که عنوان عالم شامل حال او شد و مصداق عالم باشد به حکم اکرم یجب اکرامه، این عقل حکم می کند. حالا عقل که در اینجا می گوید که این زید که مصداق عالم است یجب اکرامه، یا اعتق رقبتن در مطلق و مقید، اعتق رقبتن هر چیزی که معنون به عنوان رقبه هست حکم اعتق شامل حال او می شود. بعد می گوید که لا تعتق رقبتن کافره، استعمال لفظ در ماوزله شده، چه در اعتق چه در لا تعتق، در هر دو در ماوزله استعمال شده، ما نه رقبه را به عنوان طبیعی به ما هو طبیعیون که مطلق است در غیر معنای خودش استعمال کرده ایم، نه رقبه کافره را که معنای رقبه مقیده هست در غیر ماوزلهش استعمال کردیم، فل استعمالان استعمال در ماوزله هست. در دایره استعمال ما تصرفی نکردیم و تغییری ندادیم. انما اینه که مقتضای این دو به حکم عقل با قابل جمع نیستن با یک دیگر و در مورد معارضه که رقبه کافره باشد در این مثال یا عالم نحوی باشد در اون مثال عام و خاص که عرض کردیم، اینجا که جمع دلالی میکنیم قهرن جمع دلالی است در رابطه با دلالات لفظیه نیست که ما سراغ بگیم آقا این دل مطابقه است، این به تضمن، یا این دل مطابقه است، این به التزام، اینا نیست، بلکه هر دو در مدلول مطابقی خودشان استعمال شدن. اون چه که هست این است که در اینجا ما قصد تصرف در دائره حجیت داریم. لذا تصریح هم می‌فرماید چقدر رفته مباحث با هم واضح می‌شود. تصریح هم می‌فرماید که اینجا ابدا بحث مجازیت هم مطرح نیست. لذا عام مخصص مجاز نیست. کما اینکه مطلقی که تقیید بشود، این بعد از تقیید استعمال این مطلق مجاز نیست. چرا؟ چون استعمال شده بعد از تقیید در همون معنایی که قبل از تقیید در اون استعمال شده بود. عام بعد از تخصیص استعمال شده است در همون معنایی که قبل از تخصیص در او استعمال شده بود. ما تصرف در استعمال نکردیم. پس اگر تصرف در استعمال نکردیم، بقهرن سراغ جمع دلالی به حسب مقتضای لفظ که در دائره استعمالات هست، اونم دیگه قهرن ما نمیریم. پس جمع دلالی که در اینجا در باب روایات مطرح است، این روایات هشتگانه، حالا عمدتاً دو طایفه‌ای که در مورد ضیعه وارد شده است، جمع دلالی که می‌خوایم بین این دو طایفه بکنیم، آیا مراد جمع دلالی مستند به دلالات ثلاث است؟ خیر، بلکه جمع دلالی مستند به حجیت این دو طایفه از روایات است، یا به تعبیر دیگر جمع دلالی بین مقتضای این دو طایفه از روایات است. حالا مقتضای اینها ممکن است مقتضایی باشد که از ناحیه لفظ فهمیده بشود، یا مقتضا مقتضایی است که از ناحیه مقدمات حکمت باشد. در این مورد بحث ما که این دو طایفه از روایات مقتضای از ناحیه مقدمات حکمت است که با یکدیگر نمی‌سازد، چون تعیینیت قصر با تعیینیت تمام قابل سازش با هم نیستند. حالا اگر ما قرینه ای داشتیم برخلاف اون اطلاق، قهرن مطلق در هیچ ناحیه از این دو طایفه از روایات تمام نیست، پس مطلق اطلاق منعقد نشده است. پس نتیجتاً ما این طریق جمع میگیم کردیم جمع دلالی، ولی نباید توهم بشود از جمع دلالی که ما مطرح میکنیم جمع دلالی مستند به الفاظ. لذا بحث از استعمال مجازی و مجازیت و اینها ابدا در میان نیست. این یک مطلبی است که به عنوان مقدمه می‌فرمایند هست. یک قسم از دلالت هست که می‌فرمایند که اصلاً ربطی به دلالات ثلاث ندارد و اصلاً مربوط به الفاظ نیست در حقیقت، که اون رو تعبیر می‌کنند به اطلاق مقامی. در بحث سیاق عقود و الفاظ عقود مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که اینها وضع شدند برای اسباب واقعیه. بیع وضع شده برای سبب واقعیه، تملیک عین محل عوض، برای سبب واقعی تملیک عین محل عوض. حالا مواردی که شارع خصوصیاتی را ذکر کرده است در باب بیع به عنوان شرایط یا بعد از امور را به عنوان مانع، اینها از باب تخطیه عرف است. یعنی عرف به سبب واقعی راه پیدا نکرده است، چون عرف واقع بین نیست. شارع به ما انه واقع بین هست، قهرن سبب واقعی را میداند چیست و شرایط یا موانع را بر اساس اون واقع بیان میکنند. لذا عرف بیع ربوی را سبب میداند، سبب و مملک میبیند، ولی شارع میفرماید اون چرا که تو سبب میدانی و میبینی من سبب نمیدانم. بیع کالی به کالی را عرف ممکن است بگه چه فرقی دارد، میخواد ثمن عثمان هر دو نقد باشن یا هر دو نسیه باشن فرقی نمی کند. از نظر عرف میگه بین کمایی که میشه یکی از ثمن عثمان نقد و دیگری نسیه باشد، هر دو هم نسیه باشد کمایی که میشه هر دو نقد باشد. عرف بین این صور اربعه تفاوتی نمیبیند، ولی شاری میفهمد خیر سه صورتش اشکال ندارد، ولی اگر هر دو نسیه شدن این رو من دیگه مستبد مملک نمیدانم، هم ثمن نسیه باشد و هم مثمن نسیه باشد. در هر جایی که از ناحیه شارع تخطئه‌ای نسبت به عرف نیامده باشد، تعبیر میکنن که اطلاق مقامی، یعنی این چیزا از شارع رسیده است در مورد تخطئه ام نکرده است، پس مقام ورود این بیان از شارع، این مقام ها نه لفظ، دقت داشته باشین، این مقام که اگر لفظی آورده است در رابطه با یک حکمی و اون لفظ از ناحیه شارع در هیچ موردی عرف تخطئه نفرموده از شارع، از این ما کشف میکنیم که این مقام به حسب ورود اطلاق دارد و غیری در اینجا دیگه در حقیقت نیست. خب حالا اطلاق مقامی تا کی هست؟ قهرن تا قبل از زخت عمل ظرف برای انعقاد اطلاق مجال هست برای تغییر، اون موقع اطلاق منعقد می شود که زمان عمل برسد. پس اگر بیانی از شارع رسید، زمان عمل اون حکمم رسید و در این محدوده زمانی از زمان ورود و حکم تا زمان عمل از ناحیه شارع تخطئه‌ای هم نسبت به عرف وارد نشد، بگیم اطلاق مقامی منعقد شده است در مقابل اطلاق مستند به لفظ. یک اطلاق لفظی داریم، یک اطلاق مقامی داریم. این اطلاق مقامی از دائره دلالات ثلاث خارج است و مقتضای این اطلاق مقامی هم اعتبارش تا زمانی است که منعقد بشود و انعقاد او هم کی هست؟ موقعی که زمان عمل برسد. اینا دقت بکنید، اطلاق لفظی کی منعقد میشه؟ کلام تمام شد. همین قصد که کلام متکلم تمام شد، اگر قیدی نیاورد تعبیر میکنم برای اینکه کلام او چی؟ مطلق است. همونی که در متول دارد که متکلم مادامی که مشتغل به کلامش هست لهو ان یعطی به کل قیده، حالا اونجا تعبیر میکنم مثلا به هر حال به عنوان به اصطلاح قید، یا مثلا تعبیر خاصی داره در متولد که اگر مشتغل هست میتواند کلام خودش را مقید به قید کنه. حال منظور همون قید است، ولی یک اصطلاح دیگری در اونجا الان در ذهنم نیست بود هر حال، ولی خدا خبر بله دیروز عرض کردم اون قید را این بله
بعد که کلام تمام شد
دیگه بله بله یعنی اون میشه دلیل مستقل و الا تا زمانی که من اصطلاحش میخواستم عرض بکنم، لذا تا زمانی که مشتغل است به کلام هر قیدی رو میتواند بیاره. تا کلام تمام شد یعنی جمله بسته شد و تمام شد، مبتدا و خبر به هر حال جمله تمام شد، توابع کلام را تا زمانی که مشتغل به کلام است میتواند بیاره، ولی بعد از اینکه کلامش تمام شد به عنوان تابع کلام نیست، او جمله مستقله است، یک انشاء جدید هست. در اطلاق مقالی و لفظی این چنین است که تا زمانی که مشغول به کلامش هست میتواند قید بیارد، ولی در اطلاق مقامی دیگه بحث از دائره لفظ نیست و ربطی هم به لفظ ندارد، لذا تا زمانی که مقام عمل نرسیده است اگر تخطئه نکرد به هر عنوانی عرف را که مخاطب کلام او هستن، اگر تخطئه نکرد میگیم این اطلاق در حسب مقام هم منعقد است. در اطلاق مقامی اینو چرا بیان کردن؟ چون اون چه که در اینجا در دو طایفه از روایات هست تعارض بین دو لفظ نیست، الفاظ روایات با هم معارضه ندارن، بلکه معارضه به حسب اطلاق این دو طایفه از روایات هست، چون تعیینیت هست در قصر که با تعیینیت تمام نمی‌سازد. تعیینیت مقتضای لفظ این دو طایفه از روایات هست یا مقام؟ مقتضای مقام دیگه. این اطلاق مقامی هست که تعیینیت را ثابت می‌کند، چون در اصول نه تنها اینجا در وجوب آیا نفسیست یا غیری، عینیست یا کفایی، تعیینیست یا تخییری، هیچ کدوم از اینها رو مرحوم شیخ رضوان الله که مرحوم که به تبع همونن مسترد به لفظ نمیدانستن، میفهمیدن از حتی وجوب از صيغه امر برای وجوب استحباب را هم استفاده مدلول لفظ نیست. این از ناحیه مقدمات حکمت است. خب اگر از ناحیه مقدمات میاد موقعی تعیینیت را یا نفسیت را یا عینیت را میسازد به ثابت میکند که تمام باشد مقدمات حکمت. اگر مقدمات حکمت تمام بود این مقتضیات هم ثابت خواهد شد و اگر تمام نشد دیگه نه. کی تمام است؟ موقعی که ما چیزی برخلاف او وارد نشده باشد. حالا ما طایفه اولا رو در نظر میگیریم از روایات. وارد شده است که در مورد ورود شخص به ضیعه خودش باید نماز رو چی بخواند؟ آقا تمام. نمیدانیم که این تمامیت به عنوان وجوب تعیینی است یا وجوب تخییری. کی میتونیم بگیم وجوب تعیینی است؟ موقعی که دلیلی از مولا برخلاف تعیینیت نرسیده باشد که اطلاق مقامی منعقد بشود. وقتی روایت طایفه دوم آمد که وجوب القصر است، این بیان است بر خلاف مقتضای اطلاق که اثبات تعیینیت میکنند. خب اگر برای پس اطلاق نسبت به تعیینیت وجوب تمام منعقد نشده است و ها کذا بالعکس روایات داله بر وجوب قصر به دلالت لفظیه که دلالت ندارن بر تعیینیت قصر، به مقتضای اطلاق مقامی تعیینیت قصر میرساند. خب که این مقام اطلاقش ثابت میشود؟ موقعی که دلیلی برخلاف این اطلاق وارد نشده باشد. بیان مولا بر وجود تمام خودش بیان است بر عدم انعقاد اطلاق در ناحیه تعیینیت قصر. پس اطلاق در هیچ یک از این دو جانب از دو طایفه از روایات با وجود دلیل لفظی برخلاف در حقیقت منعقد نمی شود. وقتی منعقد نشد، بنابراین ما معارضه‌ای در ناحیه دو طرف از نظر وجوب تعیینی قصر یا وجوب تعیینی تمام ما نداریم، پس معارضه‌ای نداریم. دلالت لفظی هم که بحث در جمع بینشان بود، چون الفاظ در هر یک از این دو طایفه در ماوزلهشان استعمال شده است. اینجا ما این چنین میاییم جمع دلالی میکنیم به این معنی که میگیم حجیت این دو طایفه از روایات در رابطه با تعیینیت تمام نیست. تعیینیت رو رفعیت میکنیم ازش از باب این که تعیینیت ثابت نمیشود، از این باب، یعنی سالبه منتفی است به انتفاع موضوع. تعیینیتی وجود ندارد. وقتی تعیینیت نبود باقی میماند. ما این دو طایفه از دلیل، یک طایفه دلالت دارد بر وجوب قصر، طایفه دیگر بر وجوب تمام. میگه مخیر است مکلف بین القصر و تمام. تتمه بحث انشاءالله فردا. Thank you.